بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سؤالي نسبت به بحث قبلی از دوستان عنوان شده است که به اون سؤال هم جواب بدیم. درباره تحریم تزیین مسجد که مسجد با طلا تزیین نشود که شیخ و فاضلان و شهیدان فرمودن و بعد هم در متن هم سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه همون تفصیلی که گفته شد را در حقیقت اعلام فرمودن که حرمت تحذیب اختصاص به مسجد دارد و حرمت متعلق است به تهذیب، یعنی خود مسجد طلاکاری نشود اما نقوش و صور که در حدیث شمارسه باب 15 احکام مساجد آمده است طبیعتاً نقش و نگار در مسجد اشکال ندارد. اما سؤال این شد که بعضی از عزیزان گفتن که حرمت تذهیب فقط قول شیخ و محقق حلی و علامه حلی و شهیدین بود، نسی نداشتیم، مستند روایی نداریم. در روایت شماره یک باب 15 تصویر را منع و محرم اعلام کرد که منظور از اون تصویر هم شهید ثانی فرمودن که تصویر زیروح هست. و اما در روایت شماره 3 که لا بأس بهی گفته شده است مربوط به نقوش هست، درباره تذهیب نسی نداریم. در این رابطه برای شما یادآور بشوم که روایتی، اولا ما یک قاعده داریم از نظر تحقیقاتی و آن این است کلام شیخ، فتوای شیخ، شیخ طوسی قدس الله نفسه و زکیه در بین فقها و صاحب نظران معلوم است که شیخ بدون مستند روایی فتوا نمیداد. فتوای شیخ قطعا برگرفته از مستند روایی است و ممکن است ما به اون روایت نرسیده باشیم و شیخ که فتوا میده و بعد از آن هم محقق و علامه و شهیدین اون مطلب رو اعلام فرموده ان بفرمایید موجب وثوق و اطمینان. اما این سؤالی که سائل خودش غیبت داشت الان حضور پیدا کرد این است که مستند شیخ روایت دیده نمی شود. جواب اول این بود که در مذاق فقها و تحقیق اهل تحقیق و فقه این مطلب اعلام می شود که شیخ فتوای نمی دهد مگر بر اساس روایت، ممکن ما به اون روایت نرسیم. این اولا. و ثانیا روایتی هم داریم، روایت اول از طریق اتباع، از طریق اصحاب، منظور اصحاب معلومه، از طریق اصحاب کتاب مکارم الاخلاق شیخ طبرسی صفحه 257 باب 4 از فصل چهار از باب چهاردهم در اون صفحه و همون محل این روایت آمده است که گروهی مورد مذمت قرار گرفته اند که این گروه مذمومند. از مذمت این گروه اینا چیکار میکنن؟ یشیدون قصورهم و یزخرفون مساجدهم. این دلالتش کامل و حدیث هم در مکارم اخلاق شیخ طبرسی ما در رجاله که از نکته ها چه بود؟ اعتبار کتاب و اعتبار مؤلف یک امتیاز است. یک روایت شما اینو در نظر بگیرید، عزف الازالک که صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر جلد 14 صفحه 89 روایتی رو از ابن عباس نقل میکند. همین جلسه قبل سوال شد، جلسه گروه اساتید، که عبدالله ابن عباس چه وضعیتی دارد. عبدالله ابن عباس از راویان مشترک است، بر اساس مسلک ما مورد اعتبار هست، روایات زیادی نقل کرده است، از پیروان امیر المؤمنین هم هست و هرچند توثیق خاصی درباره ایشان به ثبت نرسیده، ولی مدایح و خدمات و اطاعت هایی که از امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه داشته و کثرت روایات ایشان، نقل ابن عباس هم در حد محدود خالی از اعتبار نباشد. عبدالله ابن عباس میگوید که در حدیثی گویا از پیامبر که تذهیب مسجد سیره یهود هست، تقبیح شده است که این روش یهودی هست که معابدشون رو تذهیب بکنن. بنابراین با توجه به این دو تا روایت که یکی از طریق اصحاب یکی از طریق ابناء عامه و با توجه به مسلک خود شیخ، افته می شود که از فتوایی که داده است که یحرم و تذهیب المسجد یا زخرفته، این برخواسته از مدارک روایی هم هست که به عنوان تکمله براتون یادآور شدم. و اما مطلب دیگر که در شماره 2 از احکام مساجد آمده بود که بیع و شرا جایز نیست، شرحش رو ظاهراً کامل دادیم و مشکلی دیگر در اون رابطه نداریم. فقط مسئله می فرماید درباره تنجس الثالث پیداش کردم. الثالث یحرم تنجیسه و اذا تنجس یجب ازالتها فورا و این کان فی وقت الصلات مع سعته نعم فی ضیقه تقدم الصلات ولو صلى مع السعه اثم لكن الاقوى صحه صلاته. اولا تنجیس مسجد که حرام است نصا و اجماعا، و اما ازاله نجاست از مسجد هم حرام است به نص و اجماع علی مسلکنا، و بالاجماع علی مسلک سیدنا الاستاد، اما بر اساس مسلک ما روایتی داریم کتاب وسائل جلد شماره 3 باب 24 از ابواب احکام مساجد، در این باب روایتی است که الان برای شما بخوانم، عنایت کنید. شیخ حر عاملی می‌فرماید: و روا جماعت من اصحابنا فی کتب الاستدلال عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال جنبوا مساجدکم النجاسه. ببینید شیخ حر عاملی سند رو به چه صورت نقل میکند. میفرماید روا جماعت من اصحابنا فی کتب استدلالهم، یعنی این نقل مشهور است، نقل مشهور از پیامبر اعظم که فرمود جنبوا مساجدکم النجاسه، نجاست را از مسجد دور کنید، باید کنار زده شود، کنار شود و رفت شود و برطرف بشود نجاست از مسجد. دلالت کامل، اما در سندش خدشو میکنم که سند مرسل هست، ولی بعد از آن که سند مشهور باشد و مورد عمل اصحاب هم باشد، عزف الازالک در رجال چه دیدیم چه گفتیم؟ گفتیم یک روایت اگر مدلولش مطابق با اجماع باشد اعتبار دارد، مدلول مطابق با اجماع هست و سند هم مشهور بر اساس مسلک ما این حدیث معتبر هست و از این حدیث می شود حکم به وجود به ازاله نجاست از مسجد را استفاده کرد. و از اف علا ذالک یعیده که آیه قرآن سوره حج آیه شماره 22 خدای متعال می فرماید و طهر بیتی لطائفین و راکعین الى آخر آیه و رکع سجود، که خدای متعال دستور داده است به تطهیر بیت برای اهل صلات و رکوع و سجود. خب این بیت با این خصوصیت شامل مسجد هم خواهد بود و از این آیه می توانیم استفاده کنیم که ازاله مسجد، ازاله نجاست از مسجد واجب است. اما شهید در کتاب ذکر جلد 3 صفحه 129 می فرماید که یجب ازالت و نجاست عن المسجد فوراً کفایتاً، وجوب ازاله نجاست از مسجد فوری است و کفایی است. بنابراین شهید گویا این مطلب را یک امر متسالم علیه عند الاصحاب تلقی میکند و سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همین بحث کتاب مستند جلد 13 از صفحه 215 به بعد اشارتی دارد که مستند این حکم اجماع هست. در کتاب طهارت جلد 3 صفحه 251 می‌فرماید نسبت به وجوب ازاله مسجد اجماع قطعی وجود دارد و مستند اصلی اجماع هست. تحلیلی هم به عنوان مؤید وجود دارد که مکان عبادت است، معبد است، تناسب شأنیت اقتضا میکند که چه که باید محل پاک و نظیف و نجاستی در آن قطعا وجود نداشته باشد. اصلا خود طبیعت معبد با نجاست قطعا از اساس تنافی دارد و این خود یک فهم ارتکازی متشرعه است. البته این توضیح و این تحلیل در حد یک درایت است، نه در حد یک روایت میتواند مؤید باشد. در هر صورت وجوب ازاله نجاست از مسجد امر مسلمی است. سید میفرماید که
این تعبیر علما که میگه اینجا ازاله نجاست واجب فوریه، بعد از اون بار میگه که عدد کفایه، یک تنبیه نیاز داره. وقتی که ازاله، من مسجد ازاله کردم نسبت بقیه سایبه به انتفاع موضوع میشه، اینجا عدد کفایه داری اضافه نیست این جمعی عدد کفایه
با فوری بودن با کفایه بودن تنافی ندارد. معناش اینه که فوری هست به عهده همه مکلفین. یک نفر اگر اقدام کند فورا از عهده دیگران ساقط می شود. فوری بودن آقای سلطانی با کفایی بودن تنافی ندارد. از سالس یحرم و تنجیسه و اذا تنجس یجب و ازالتها فورا. خب این تمام. یه فرعی را هم یادآور می شود که مربوط می شود به اجتماع امر و نهی و مربوط می شود به ترتب که شما گذرانده اید. و این کان فی وقت صلات مسعتهی، اگر این ازاله در وقت صلات باشد با سعه صلات، و اذا تنجس یجب ازالتها فورا و ان کان فی وقت صلات مع سعته. هر چند این وجوب ازاله در وقت صلات است ولی صلات وقتش واسع است که گویا تزاحم می شود و ترجیح با وجوب فوری هست. صلات وقتش واسع است، بدل دارد. در این بدل یعنی در این قطعه نماز اتیان نشود، در قطعه بعد از زمان بعد از ازاله نماز اقامه شود. نعم مع ضیقه تقدم الصلات. اگر وقت زیق باشد فقط وقتی است که نماز اتیان بشود و وقتی است که فقط ازاله. دیگه ظرفیت برای هر دو کار وجود ندارد. در این صورت می‌فرماید که صلات مقدم می‌شود. بله، برای چه؟ طبیعتاً تزاحم هست و اهمیت صلات، و بعد هم ازاله بدل دارد. صلات در وقت زیق گویا ادایش دیگه بدل ندارد. ولو سلم مع سعه اسمن، اگر با سعه وقت به ازاله مبادرت نکرد، مشغول نماز شد، نمازش ولو سلم مع سعه اسم لکن الاقوى صحت صلاته. اگر در وقت وسیعی به ازاله اقدام نکرد و به نماز مشغول شد اسم، گناه کرده است. گناه به چه جهت؟ به جهت تخلف یک امر که امر فوری به ازاله بود. اما صلات درست است، این صحت صلات و این اسم و گناه دقیقا مربوط می شود به
ترتب.
بر اساس قاعده ترتب اگر کسی اهم را ترک کند که همون فوریت است و به مهم اقدام کند که صلات در وقت وسیع است، از صلات هم امر دارد. فقط تخلف امر اولی اسم و گناه به بار می آورد، موجب سقوط امر ثانی و امر مهم نمی شود. تخلف یک امر موجب سقوط امر دیگر نمی شود. در ترتب خواندیم امر اول مخالفت شد، گناهش محقق شد، اما امر دوم فعلیتش به قوت خود باقی است، نماز انجام میگیرد و نماز طبق امر به آن درست است. این فرمایش ایشان طبق همون قواعد اصولی بود. ولو علم به نجاسته او تنجسه او تنجسه فی اثناء الصلاة لا یجب القطع للازاله و این کان فی سعت الوقت. می فرماید که اگر در وقت نماز علم به نجاست پیدا کرد یا تنجس به وجود آمد، لا یجب قطع الصلات، نماز اون موقع قطع نکند به خاطر وجوب ازاله. و این کان فی سعت الوقت، هرچند نماز در سعه وقت باشه، وقت وسیعه، طبق قاعده چه بود؟ در وقت وسیع ازاله مقدم بود، ولی الان فرع این است که در وقت صلات مکلف مشغول صلات است که نجاست محقق شد یا علم به نجاست پیدا کرد. می فرماید قطع واجب نیست، برای اینکه اون حکم، اون قاعده‌ای که وجوب که قطع صلات بدون مجوز شرعی جایز نیست، صلات که شروع بشود از تکبیر تا تسلیم باید ادامه پیدا کند، مگر به جهت ضرورت اهمی که دماء و فروج و امثال باشد، حفظ نفس باشد. بنابراین در این صورت که در وسط نماز یک نجاست برای مصلی عارض شده است، در نجاست در مسجد عارض شده است، در این وضعیت چی نمازش رو باید ادامه بدهد. قطع صلات دلیل ندارد. در اون صورتی که نماز هنوز شروع نکرده باشد، حکم آن بود که اول ازاله انجام بگیرد بعد اتیان به صلات. اما اگر به صلات مشغول شده، از خروج از صلات و قطع صلات دلیلی ندارد. خود وجوب ازاله دلیل بر قطع نیست. بل یشکل جوازه و ان کان فی سعت الوقت، بلکه می فرماید مشکل است جواز قطع. اول فرمود که واجب نیست قطع، بلکه فرمود جواز قطع هم اشکال دارد. شرحش رو دادیم، شرح قبل از متن. دلیلی بر قطع صلات نداریم. وظیفه اولی اقتضای قواعد صلات این است که دخول در صلات تا خروج از صلات وظیفه مکلف است. دلیلی بر خروج داشته باشیم، وجود نجاست در مسجد ما دلیل بر قطع صلات نیست. بنابراین چرا دلیل بر قطع صلات نیست؟ برای اینکه در اون مورد تزاحم وجود ندارد. تزاحم در ابتداء عمل است، هر دو عمل هنوز انجام نگرفته، تزاحمی نیست. صلات باید به اتمام برسد، تزاحمی هم در کار نیست، دلیلی بر قطع نداریم. بلکه قطع وجود که ندارد، جواز قطع هم خالی از اشکال نیست با شرحی که برای شما داده شد. ولا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدية إلا إذا كان موجبا للهتك. درباره تنجیس مسجد گفتیم حرام و محرم است اجماعا و نصا، ازاله نجاست از مسجد هم واجب است اجماعا و نصا بلکه کتابا، و اما دخول نجاست در مسجد در صورتی که نجاست مثلا یابسه باشد. فرض کنید شما دستمال خون آلودی در جیب شماست، نماز میخوانید، با اون نماز شما چه صورتی دارد و اون دستمالی که خون آلود هست گذاشته اید مسجد، یا کیف شما که متنجس بوده، کیف کتابتان فرض کنید متنجس بوده در مسجد گذاشته اید، منتها نجاست یا یابسه هست متعدیه نیست، چه صورتی دارد؟ میفرماید اشکالی ندارد. چرا؟ چون تنجیس حرام هست نه وجود نجاست. برای وجود نجاست حکمی نداریم، برای تنجیس نجاست، اون چیزی که آلودگی برای مسجد به وجود میآورد، اون حالت، اون فعل، اون عمل حرام هست. بعد میفرماید الا اذا کان موجبا للهتك، مگر اینکه نجاست موجب هتک در مسجد بشود، که اگر هتک بشود از باب تنجیس نیست، با از باب هتک هست. مثلا فرض کنید شما اشیاء در کتاب، مثالی که میزند، حالا مثال کتاب هم بگیم عیب ندارد، خواستم مثال عوض کنم، یک کمی رکیک بود، کل کثیر من العذرت الیابسه، مثلا یک عده عذره یابسه رو گرفته است که برای باخشش ببره، گذرش از مسجد افتاده و اگر بیرون بذارد کشاورزان دیگه و باغبانهای دیگه میبرن، بیارد با خودش مسجد کنار، نزدیک مسجدش هم بگذاره، اگر دورتر هم بگذاره امکان داره ببرن. بنابراین این حد که مسجده، در صورت که حد صورت بگیرد از باب حد حرام هست نه از باب تنجیس. سید تا اینجا فرمایششون کامل بود و تمام. بعد میفرماید که و اذا لم يتمكن من الازاله بان احتاجت الى معين ولم يكن سقط وجوبها، اگر کسی توان ازاله از مسجد ندارد، نیاز به کمک دارد، کمک هم پیدا نمی شود، سقط وجوبها، طبیعتا مکلف قادر نیست، سلب قدرت که جای بحث ندارد نسبت به سقوط تکلیف. هر تکلیفی با هر اهمیت و مکانتی در صورتی که مقدور نباشد ساقط است. قدرت شرط اولیه عامه تکلیف هست. والاحوت اعلام الغير اذا لم يتمكن، و احوت اینه که این حکم را، وجوب ازاله را برای غیر اعلام کند در صورتی که خودش نمیتواند ازاله کند. و اذا کانت جنوبن و توقفت الازالت على المكسفی فالظاهر عدم وجوب المبادرة اليها بل يؤخرها الى ما بعد الغسل و يحتمل وجوب التيمم و المبادرة الى الازالة. مقادر بودن و مقدور بودن عمل دو قسم است، قدرت شرعی و قدرت عملی. قدرت عملی یعنی قدرت عقلی که فرد توان ندارد، دست و پایی ندارد که ازاله کند یا آلات و وسائل ازاله در اختیار ندارد، قدرت عقلی است. قدرت عقلی ندارد یا مسلی قدرت شرعی ندارد، مکلف قدرت شرعی ندارد، مثلا جنوب است، معناش اینه که قدرت ندارد که به مسجد برود و مکس کند و توقف کند تا ازاله کند، قدرت ندارد. در هر دو صورت عدم قدرت است و سقوط تکلیف. فقط گفته شده است قولی که سید هم اون قول را به عنوان احتمال اعلام میکند و آن این است که کسی که جنوب است قدرت شرعی ندارد ولی محتمل است که این فرد چه کند؟ تیمم کند، که یک عمل بسیار مختصر و کوتاهی است. تیمم کند بدل از غسل و برود ازاله کند. این احتمال گفته شده است، در سید در حد احتمال اعلام میکند. چرا احتمال؟ برای اینکه این مورد جزء موارد اضطرار قطعاً به طور قطعی قرار ندارد. تیمم جاییست که اضطرار قطعی باشد. در صورتی که اضطرار قطعی نباشد وضوء بدل به تیمم نمی شود. امر به تیمم امر اضطراری است، متعلقش شخص مضطر است. این فرد با این وضعیت مضطر باشد، صدق عنوان محل تأمل است. و در بحث اصول گفته ایم که هر عنوانی که دارای آثار شرعی باشد باید تحققش احراز بشود. اثر مترتب به عنوان مشکوک و مردد نمی شود. اثر مترتب به عنوان مشکوک نخواهد شد. بنابراین مستر بودن اون مستری که وضوء از او ساقط، غسل از او ساقط و تیمم بر او واجب باشد، در اینجا به طور قطع صدق نمی کند. هرچند احتمال وجود دارد که سید هم در حد یک احتمال اکتفا کرد. و الله هو العالم. سلامتی آقا معظم، صلوات خط کنید.